به نام خداوند بزرگ و رحمتگر مهربان، مردم سرزمین ایران، هموطنان عزیزم سلام، نیمروز عالی به خیر. بسیار خوشحالم که این فرصت دوباره دست داد تا از طریق میکروفون گفتگوی اجتماعی با شما هموطنان عزیزم صحبت بکنم. خیلی خوش آمدید به نخستین گفتگوی اجتماعی این هفته.
تیتر دو.
شبکه ملی اطلاعات، بایدها، نبایدها، عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات.
نام خداوند بزرگ. مرکز داده اقماری شماره 1 شبکه ملی اطلاعات رو افتتاح بفرمایید. علی برکت الله.
وزیر ارتباطات و راهکارهایی برای تقویت شبکه ملی اطلاعات.
کار بزرگی هم داره انجام میشه در منطقه بومهن برای ایجاد یک مرکز داده بزرگ برای پیام رسان‌ها و موتور جستجو برای تقویت شبکه ملی اطلاعات که اونم در
دوانه سه تا کلمه است. در واقع جهل، پول و سیاست. الان مردم نمیدونن شبکه ملی اطلاعات چیه و همیشه بدترین چیزها رو به عنوان شبکه ملی اطلاعات در بدترین شرایط به مردم اعلام کردن.
34 روز تا امروز به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.
شبکه ملی اطلاعات واقعا به معنی فیلتر کردن اینترنت.
البته اینجا یه شوخی بکنیم، یک عده یه دکونی درست کردن به اسم فیلترینگ. خدا هدایتشون کنه، به قول اون بنده خدا، خدا بیدارشون کنه. اگرم نمیخوام بیدارشن، هر کاریشون میخواد بکنه بکنه.
روز شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند و بینندگان گرامی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو به شکل تصویری ما رو تماشا میکنید، همینطور بینندگان محترم شبکه سپهر، به خیر باشه. چراغ سبز.
چراغ قرمز.
من چراغ رو سبز کردم و دوستان قرمز. به این ترتیب آغاز میکنیم بحث‌های امروزمون رو و سلام میکنم به آقای دکتر محمد جلال سبزی، کارشناس محترم حوزه فضای مجازی و علوم سیاسی. آقای دکتر روز حضرت عالی به خیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای شریفی و خدمت همه عزیزان و دستان در کاران برنامه و عرض ادب و احترام دارم محضر مخاطبان این برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزار، ممنونم. انشالله سلامتی برقراره، که شنیدم یه مشکلی پیش اومده بود آقای دکتر.
بله الحمدلله، خدا شکر به بهبودی. متشکر از شما دای شریف دوستان و شما انشالله.
خیلی متشکرم. من منتظر دو نفر از مهمانان دیگرم هم هستم که به ما ملحق بشن در استودیو و بتونیم باهاشون گفتگوها رو ادامه بدیم. آقای روح الله مؤمن نسب و همینطور حجت الاسلام و المسلمین کهوند، که انشاءالله به محض اینکه به ما ملحق بشند خدمت دوستان خواهیم بود. آقای دکتر سبزی، رهبری معظم انقلاب چندین و چند مرتبه تا به حال در فضاهای مختلف اشاره کردند به فضای مجازی و مدیریت فضای مجازی، آشفته دانستند. بحثی که خیلی برش تأکید داشتند همین آغاز سال 1400 بحث تولید محتوا بود. اینستاگرام در واقع رهبر معظم انقلاب، وبسایت ایشان هم توی روزهای گذشته برش‌هایی از دیدارهای گذشته رهبری معظم انقلاب رو منتشر کردند در مورد فضای مجازی و به نظر میرسه که یکی از مطالبه‌های جدی بی تردید همین بحث و همین نکته باشه. دیدگاه شما رو بشنویم و اینکه در حال حاضر فضای مجازی ما چگونه است.
عرض کنم خدمت شما که خب مطالبی که فرمودید کاملا درسته. من یک پیش‌فرض رو میخوام ابتدای عرایضم خدمت شما و مخاطبان عزیز عرض بکنم و اون همین هستش که ببینید ما باید یک نکته مهم رو در نظر بگیریم. ما در حوزه فرهنگی و در حوزه تمدنی در حال مقابله و منازعه با فرهنگ غربی هستیم. یعنی این رو همیشه در ابتدای مباحثمون باید در نظر بگیریم و اساساً مفهوم توسعه و مفهوم مدرنیته در تضاد با فرهنگ ایرانی اسلامی هست. خب ببینید فضای مجازی امروز جزء لاینفکی از زندگی ماست و خب بعد از بروز بیماری کرونا سبک زندگی تغییر زیادی داشت و فضای مجازی در زندگی افراد پررنگ‌تر شد و بسیاری از مصرف رسانه‌ای افراد بعد از بروز کرونا خیلی بیشتر و پررنگ‌تر شد. اما در خصوص بحث مدیریت فضای مجازی و مباحثی مربوط به حاکمیت سایبری، ما اگر یک نگاهی داشته باشیم در کشورهایی که امروز بالاخره دارن تلاش میکنن که خودشون رو به عنوان قدرت‌های برتر دنیا به اثبات برسونن، در حوزه فضای مجازی رویکردهای متفاوتی دارن. ولی خب اگر یک نگاه دقیق و ریستر داشته باشیم، به عنوان مثال ما اگر به چین نگاه بکنیم، ببینیم که در حوزه حاکمیت سایبری بسیار شدت عمل داره. یا اخیراً در روسیه هم یک قانونی تصویب شد که ورود موبایل ها و دستگاه های گجت منوط به این شد که بایستی نرم افزارهایی که مروج و مبلغ ارزش های روسی هستند به طور پیشفرض روی تمام این موبایل ها نصب شده باشند و در اختیار کاربران قرار بگیرن. خب این نشون میده که یک فکر اساسی داره میشه و یک چارچوب کلی برای این فضا دارن قرار میدن. خب ما در سال 90 اسفند ماه 90 معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی رو تشکیل دادن و این شورا مأمور به تشکیل مرکز ملی فضای مجازی شد و بحث شبکه ملی اطلاعات و مدیریت فضای مجازی در سطح کلان به این شورا و به این مرکز سپرده شد. خب ما اگر یک بررسی داشته باشیم در خصوص بحث شبکه ملی اطلاعات، اول و ابتدای بحث شبکه ملی اطلاعات ما باید یه نکته رو روش تاکید داشته باشیم، اون همین هستش که متاسفانه عدم اطلاع رسانی دقیق باعث شده ما وقتی صحبت از شبکه ملی اطلاعات میکنیم بعضی از کاربران افکارشون به این سمت میره که اینترنت میخواد بسته بشه، میخواد محدود بشه، ارتباطات بین المللی میخواد مسدود بشه. اینها متاسفانه به ذهن مخاطبان متبادر میشه که این غلط هستش و اگر ما بخوایم دقیق شبکه ملی اطلاعات رو تعریف کنیم، شبکه ملی اطلاعات همپوشانی داره با اینترنت جهانی، اما یک فضای امن و یک بستر داخلی برای ما فراهم میکنه که ما بتوانیم اهداف خودمون در مدیریت فضای مجازی رو از طریق این شبکه ملی اطلاعات محقق بکنیم. خب به عنوان مثال
نکته‌ای که شما گفتین آقای دکتر سبزی نکته دقیقیه، یعنی دو تا نکته توی صحبت‌های شما هست. با آمدن شبکه ملی اطلاعات به زبان ساده بخوام بگم قرار نیست که دسترسی به اینترنت بین‌المللی قطع بشه یا محدود بشه یا از بین بره، یک. و دوم این که ما تکلیف خودمون رو باید در حوزه حاکمیت سایبری مشخص بکنیم.
ببینید کاملا درسته. این دو تا نکته‌ای بود که حالا من می‌خواستم که ابتدای عرایضم مطرح بکنم. حالا ببینیم که این شبکه ملی اطلاعاتی که ما ازش صحبت میکنیم که دغدغه مقام معظم رهبری هستش، که دغدغه دلسوزان انقلاب هست، دقیقا بناست برای ما چه کار بکنه، یعنی کار کرده این شبکه ملی اطلاعات چیه. ببینید یکی از مفاهیم اصلی جمهوری اسلامی و این انقلاب حضرت امام مفهوم استقلال هست. خب شبکه ملی اطلاعات در حوزه استقلال کشور در فضای مجازی یک کارکرد بسیار مؤثری داره. ببینید ما با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات می توانیم در مواقعی که حتی اگر تحریم اینترنت بشیم، حتی اگر در هر حالت اینترنت جهانی دسترسیش به ایران قطع بشه، ما بتوانیم فضای مجازی رو اداره بکنیم. یعنی این نباشه که آسیب پذیر باشین در برابر این اقدامات. اون اولین مؤلفش یک بحث حفظ استقلال کشور هست که خیلی موضوع مهمیه. بحث دیگه ای که هستش، ببینید شبکه ملی اطلاعات کمک میکنه به ارزان شدن اینترنت، یعنی هم به نفع دولت هست هم به نفع مردم هست این موضوع. خب ببینید دیتاهای پرطرفداری که در اینترنت جهانی وجود داره در اینترنت ملی ما یعنی شبکه ملی اطلاعات وارد میشه و دیگه لازم نیستش که برای هر باری که ما میخوایم یک دیتایی رو داشته باشیم رفت و آمد بر روی شبکه خارجی اتفاق بیفته. من یک موضوع خیلی مهمه که این کمک میکنه به این که اینترنت ارزان در اختیار مردم قرار بگیره. و بحث ارائه خدمات الکترونیک که تحقق دولت الکترونیک هست و خب این موضوع بحث خدمات الکترونیک امروز خیلی بیش از پیش احساس میشه بعد از اینکه ما بیماری کرونا رو داشتیم. و یک نکته ای را ما باید اشاره بکنیم، خب شبکه ملی اطلاعات حالا مسئولین امری که در این مورد مسئولیت دارن اطلاعاتی که دارن میدن ضد و نقیض هست. ببینید در سال 94 گفتن شبکه ملی اطلاعات 70% پیشرفت داشته، امروز در سال 99 آماری که دارن میدن دو مرتبه متناقض با اون چیزیست که در سال 94 اعلام کردن. و خب لازمه که یک ارائه گزارش دقیق به مردم داده بشه که مردم بدونن که واقعا چه اتفاقی افتاده. من داشتم نگاه میکردم دیدم که آخرین باری که حالا رهبری مستاقن در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت کردن به گله کردن از اینکه مسئولین اهتمام ندارن به اینکه زودتر این شبکه به بهره برداری کامل برسه، دوم شهریور ماه 99 بود. و من مصوباتی که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده دیدم که در 25 شهریور ماه شورای عالی فضای مجازی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات رو منتشر کرده و در اون اومده خط مشا رو بهش اشاره کرده، اهداف رو اشاره کرده، همه این موضوعات رو اشاره کرده. ولی چند یک گزارش کامل متاسفانه امروز وجود نداره که ما بر اساس اون بتوانیم بررسی بکنیم که شبکه ملی اطلاعات تا چه حد محقق شده.
بله متشکر.
امروز یک نقص اساسی ما این موضوع هست.
برمیگردم خدمت حضرت عالی آقای دکتر سبزی و بگذارید که من فرازی از صحبت‌های همون دوم شهریور ماه رهبری معظم انقلاب رو اشاره بکنم. ایشان فرمودند که تأکید مکرر بر تشکیل شبکه ملی اطلاعات، آن مدیری که دارد پشت پرده فضای مجازی را اداره می‌کند و عوامل مسلط بین‌المللی در این زمینه‌ها به شدت فعالند. از لحاظ خبری، خبررسانی، تحلیل داده‌ها و امثال گوناگون هزاران کار دارد انجام می‌گیرد روی فضای مجازی. برای خاطر این است که بنده روی مسئله شبکه ملی اطلاعات این همه تأکید می‌کنم. این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی که تشکیل داده ایم و بنده اصرار داشتم و دارم که این شورا تشکیل بشود و رؤسای محترم در آن شرکت کنند و تصمیم گیری کنند و اجرا کنند، به خاطر اهمیت این مسئله است. نمی شود این مسئله را رها کرد. آقای دکتر روح الله مؤمن نسب هم به ما ملحق شدند در استودیو. آقای مؤمن نسب سلام، روز عالی بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه، من خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنون از شما، سپاسگزارم. آقای مؤمن نسب، یه بخشی از صحبت‌های آقای دکتر سبزی رو شنیدید، من فرازی از صحبت‌های رهبری معظم انقلاب رو هم همون دو شهریور پارسال اشاره کردم و خواندم. آقای دکتر سبزی بر این مسئله تاکید دارن که ما در حوزه فضای مجازی بحث‌هایی رو داریم و شاید مهمترینش این باشه که یه گزارش جامعی نداریم که بدونیم چند چندیم توی این فضا.
بله.
کجا ایستادیم؟
بله، حرف درستی. ببینید ما شاید باید یکی از چیزهایی رو که مطالبه میکنیم همین شفافیت باشه، یعنی مسئولین کشور بیان مثلا یک صفحه رو تو سایت شورای عالی فضای مجازی ایجاد بکنن و این صفحه به صورت درصدی و مصداقی مراحل پیشرفت شبکه ملی اطلاعات رو اطلاع رسانی بکنه. خب یه همچین چیزی وجود نداره و حتی از خود مسئولین وزارت ارتباطات یا شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی کشور هم که میپرسیم، هر کدوم یه حرفی میزنن. شما خبرنگاری رابط همه رو شنیدید. یکی میگه نمیدونم 85% ایجاد شده، یکی میگه هنوز 5% هم ایجاد نشده، یکی میگه اصلا تموم شده.
و اینم برمیگرده به تعریف های متعددی که ما توی این حوزه داریم. گاهی این تعریف ها برای توجیه عمل کرده منه و حتی از اون استاندارد و معیار جهانی فاصله داره.
نه فقط استاندارد و معیار جهانی، که معیار داخلی ما متناسب نداریم. یعنی مثلا شورای عالی فضای مجازی اومده چیزایی تصویب کرده، خب این شاخص ها مشخصه دیگه، این شاخص ها رو میتونه بیاره هر کسی بره ببینه واقعا اجرا شده یا نه. مردم هم میتونن البته حس بکنن. اگر شعار اولیه شبکه ملی اطلاعات و هدف اولیه‌اش این بوده که ما به اینترنت سالم، سریع، امن و ارزان برسیم، خب یه نگاه شما دور بر خودتون بکنید متوجه میشید که اینترنت این ویژگی ها رو داره یا نه. من همین الان که داشتم میومدم نگهمون در واقع حراست دم در سازمان تا منو دید گفت آقای شبکه ملی اطلاعات پس چرا هیچ چیزی ازش دیده نمیشه. یعنی نگهبان دم در سازمان صدا سیما هم این رو نمیبینه و هیچ کس دیگه هم نمیبینه. یعنی من نمیبینم، شما نمیبینید، خانواده من از خانمم میپرسم، میگه که ما هر چی که داریم میبینیم که حتی مدارس هم دارن بچه‌ها رو به سمت نرم افزارهای خارجی میبرن و ما اساسا در داخل کشور، حالا تو تحلیل عمومی که شبکه ملی اطلاعات مثلا نرم افزار داخلی میدونن، همون رو هم نمیبینیم که نرم افزار داخلی حتی وجود هم داشته باشه، مسئولین ما همین الان میرن از نرم افزار خارجی استفاده میکنن، میرن میگردن تا یه نرم افزار خارجی میاد که یکی از ویژگی های نرم افزار داخلی رو مثلا داره، میریزن با کله تو اون و خلاصه اون رو تبلیغ میکنن. یعنی حتی مسئولین ما هم تو همون حوزه شبکه ملی اطلاعات با نگاه عامیانه نرم افزارهای ایرانی هنوز نسبت به موضوع توجیه نیستن. در صورتی که شبکه ملی اطلاعات فقط این هم نیست، تو لایه‌های سخت افزاری، نرم افزاری، دیوایس، مدیریت دیوایس و مباحث دیگه دستوراتی داره تا حتی تامین منابع انسانی و چه خیلی مفصله مباحث مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اونایی که رو کاغذه. منتها اونایی که به عمل ما می‌بینیم تقریبا هیچ.
خب حالا این که شما میگین هیچ یه بحث ماجراست. من یادم میاد که آقای آذری جهرومی، آقای سبزی چند وقت پیش مهمان من بودن در رادیو گفتگو، اشاره میکردن که ما بازیگرانی داریم در این حوزه که بازیگران عمده و کلان ما هستند. بچه‌ها اشکالی نداره من اشاره بکنم به برخی از سرویس ها، وبسایت ها و سرویس های ایرانی، اشکال نداره اشاره بکنم از قول آقای آذری جهرومی آن چیزی که به ما گفتن. آره دیگه، آپارات رو مثال زدن، ورزشسر رو مثال زدن، نمیدونم اسنپ رو مثال زدن و گفتن اینا بازیگران شبکه ملی اطلاعات هستند. آقای مهدی باقری هم به ما ملحق شدند، کارشناس فضای مجازی. سلام میکنم به شما آقای باقری، روز عالی بخیر باشه قربان.
شما هم
متشکرم. و اشاره میکردن که اینها بازیگران عمده ما هستند. آقای سبزی میپذیرید؟
ببینید اینکه حالا اینهایی که آقای جهرمی نام بردن بازیگران عمده هستند، نافیه این نیستش که بالاخره متولی امر ارتباطات در کشور وزارت ارتباطاته و حالا هرچقدر هم که این بازیگران مؤثر واقع بشن، بالاخره آخرش حاکمیت تصمیم میگیره و اونجایی که قدرت بالاخره در دست عزیزان هست، وزارت ارتباطات هستش که باید تصمیم گیری بکنه. اما خب یک حالا نکته‌ای وجود داره. ببینید ما در حوزه فضای مجازی متاسفانه چند نهاد داریم که در کنار یکدیگر دارن کار میکنن، شاید به نوعی موازی کاری باعث شده که این قدرت تصمیم گیری و تسلط یه مقدار بهش لطمه وارد بشه. ببینید خب الان از طرفی بحث نظارت بر محتوای فضای مجازی به صدا و سیما سپرده شده، الان ساترا در این حوزه فعاله، از طرف دیگر ما کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رو داریم، از این طرف شورای عالی فضای مجازی رو داریم، از طرف وزارت ارتباطات هستش. من فکر میکنم که این نهادهایی که کنار هم دیگه هستن هنوز اونقدر با هم دیگه هماهنگ نشدن که بتونن مدیریت بکنن این فضا رو.
آقای باقری موافقید که این تکثر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز هر دو باعث ناهماهنگی میشه؟ آقای باقری آقا مهدی باقری، صدای منو دارین؟ قطع شده ارتباطشون با ما. شما میپذیرید آقای مؤمن نسب این موضوع رو؟
خب طبیعتاً 17 اسفند 1390 که شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد و همه نهادهای کشور رو مقام معظم رهبری مأمور کردند که به مباحث فضای مجازی بپردازند و بازوی اجرایی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور هم براش در نظر گرفتن، برای رفع همین تکثر بود. یعنی رئیس جمهور، وزیر، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، وزیر ارتباطات علوم ارشاد، نمیدونم فرمانده همه 27 تا
27
تا، یعنی عجیبه ها، 20 همه نهادها هستن، هیچ کسی اونجا غایب نیست، همه نهادها حکم مستقل گرفتن، یعنی نه که رئیس جمهور با وزرا، رئیس جمهور جدا، وزیر فلان، وزیر بزن، وزیر جدا، حکم مستقل گرفتن که بیان و این در واقع یک به نظر من تقسیم کار ملی صورت بگیره برای مسائل فضای مجازی کشور حل بشه. ولی ما همینجور که میبینیم مثلا میگید آقای وزیر گفته فلان نرم افزار مثلا فلان بازیگر است. خب ما ببینید نمیتونیم بگیم مثلا فلان استانمون امنه، چرا شما همش از ناامنی استانهای دیگه میگید؟ چرا میگید تو فلان استان دزدی میشه، یکی مشروب میخورن، یکی دارن آدم میکشن فلان، چرا از اونها میگید؟ شما برید به این استان امن بپردازید. خب
البته این مثال و در مثال جای مناقشه نیست.
آره. یعنی در واقع فضای مجازی خب یه کله، شما بگید این بخشش که ما داریم کنترل میکنیم، یا یعنی این بخشش مثلا فرض بکنید محتواش مناسبه، خب چرا اینو نمیگید؟ خب آقا این که جای خودش دم اونایی که ساختنشو دارن مدیریت میکنن گرم، ما داریم در مورد کلیت فضای مجازی حرف میزنیم و محل زیست مردم. یعنی اگر حتی یک مکان مثلا یه محله از تهران ناامن باشه، ما حتما میریم به نیرو انتظامی میگیم آقای نیرو انتظامی تو چرا این محله رو امنیتش رو فراهم نکردی؟ که این متاسفانه در حوزه فضای مجازی معمولا نادیده گرفته میشه. یعنی ما مغالطه هایی رو شاهدش هستیم که میان در رابطه با یک مسئله کلی مصداقی، اونم یه بخش کوچیکی رو که مثلا حالا ممکنه تو همون بخش هم ایرادات وجود داشته باشه رو مثال میزنن، اون رو میکنن نمونه ای و بعدش میگن چرا در مورد مثلا این گفته نشده. میبینید حضرت آقا دیگه اخیرا تو همین عید نوروز کلمه ول رو به کار بردن، یعنی دیگه قبلا بمب شیمیایی رو گفتن، چیزای دیگه هم گفته بودن، این دفعه دیگه میگن اصلا فضای مجازی با وله، یعنی رها هم که دیگه گذشته.
حالا باز من اشاره میکنم به صحبت های رهبری معظم انقلاب توی همون جلسه دوم شهریور پارسال. ایشان فرمودند که نباید مردم را بیپناه رها کنیم، فضای مجازی بدون اختیار ما، از بیرون از اختیار ما دارد مدیریت میشود. فضای مجازی یک چیزی نیست که آدم بتواند مثل یک آب روانی هر جور که میخواهد از آن استفاده بکند. دیگران دارند این آب را به یک سمتی که خودشان میخواهند هدایت میکنند، آنها دارند این فضا را هدایت و مدیریت میکنند. ما نمیتوانیم بیکار بنشینیم در مقابل او، ما نمیتوانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط دارند بیپناه رها کنیم. آقای باقری عزیز، یه سوالی من از شما پرسیدم پیرو صحبت‌های آقای سبزی و گفتم که به زعم شما این تکثر مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر خودش سبب ناهماهنگی نمیشه در بدنه مدیریتی ما در فضای مجازی؟
ببینید قطعاً که این مسئله یکی از موضوعات و نقاط ضعف‌های اساسی در این حوزه هست، به جهت اینکه هر چقدر حوزه تصمیم‌گیری در این فضای مجازی بیشتر میشه، تمرکز و تصمیم‌سازی صحیح کمتر میشه و ما به کرات شاهد هستیم که موضوعاتی که داره توی این موضوع خاص مورد جمع‌بندی بخش‌های مختلف قرار میگیره، بعضاً با هم در تضاد، در تناقض و طراحی صحیح نداره. به طور مثال عرض میکنم، مقام معظم رهبری در موضوع فضای مجازی 20 تا شاخص یا فعالیتی که باید در این فضا صورت بگیره رو مد نظر قرار دادن که حالا شاید با اندازی شبکه ملی اطلاعات مهمترین مطالبه ایشون باشه، اما حقیقتا اون چیزی که جای نگرانی داره اینه که هیچ وقت در مورد بقیه این موضوعات کسی برنامه‌ریزی صحیحی نکرده. عمده دقایقی هم که مقام معظم رهبری در موضوع فضای مجازی دارن مطالبه مدیریت بر فضای مجازی هست، یعنی ما باید مدل و نگاه خودمون رو تطبیق بدیم با این نگاه، بعد متوجه میشیم که خیلی از تصمیماتی که ما تا به امروز گرفتیم منطبق بر نگاه مقام معظم رهبری نیست و یک سلیقه‌ایه که ما در اصل ارتباطات و رسانه داریم در این فضا میگیریم.
آقای باقری، بحثم که این سلیقه هست که سلیقه واحدی نیست، یعنی
همین تکثر است.
آره دیگه این تکثر، ببینید ما هر جا اومدیم رسیدیم یه چیزی درست کردیم گفتیم خب تو مسئول باش، در حالی که سال 1390 رهبری معظم انقلاب برای جلوگیری از این تکثر و تکثرگرایی و ناهماهنگی اومدن گفتن آقا یه دونه شورای عالی فضای مجازی تأسیس بشود به ریاست رئیس جمهوری، اومدن 27 تا نهاد رو هم مستقل حکم دادن، گفتن آقای رئیس جمهوری تو خودت عضو شورایی، رئیس شورایی قبول، ولی آقای وزیر فلان، آقای وزیر بهمان، شما هم به شکل مستقل عضوی. این یعنی این که شورای عالی فضای مجازی ما عالی ترین نهاد تصمیم ساز و تصمیم گیر هست برای دستگاه هایی که عضون، و این خیلی نکته مهمیه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ میبینیم جاهای دیگه هم اومدن هر کدوم یه در واقع نهادی رو به شکل موازی ایجاد کردن، هر کدوم اینها آیین‌نامه خودشون، اساسنامه خودشون، راهکار خودشون، دستورالعمل خودشون رو دارن و به سلیقه خودشون رفتار میکنن. در نهایت این تکثر سببی هست برای اینکه ما به درستی نتوانیم این قصه رو به یک تصمیم واحد برسیم درش. برای این کار آقای باقری باید چی کار بکنیم الان؟
ببینید ما توی بخش‌های مختلفی که شوراهای عالی ایجاد شدن، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، اونجا این رو به فرض پذیرفتیم که وقتی یک شورای عالی برای تصمیم سازی شکل میگیره، هیچ نهادی که ذیل اون هست یا در حوزه فعالیت با اون شورای عالی مشترک هست، اجازه این که تصمیم سازی رو انجام بده که مخالف و معارض با تصمیمات شورای عالی باشد رو نداره. این به نظرم اولین نکته است که باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسان دوستان. دوم این که باید این رو بپذیریم که وقتی داریم با یک پدیده‌ای صحبت میکنیم که این پدیده بسیار شگرف، مختلف و بعضاً حتی عجیب و غریب هست در بخشی که حالا داره شکل میگیره و نوظهور هست، باید با نگاه کاملاً تخصصی به این موضوع نگاه کنیم، نه نگاه سلیقه‌ای که به واسطه مسئولیت ما در یک ارگان خاص ما رو درگیر این مسئله کرده. این هم دومین موضوعیه که باید مد نظر قرار بگیره. و سومین بحث هم اینه که بالاخره باید بنا به اقتضائات و با توجه به جمیع شرایط در مورد یک اتفاق جدید با اجماع و خصوصا اجماع نخبگان و متخصصین این فضا با این فضا وارد ارتباط بشیم و اون رو در موردش تصمیم سازی بکنیم.
من یه نکته ای رو بگم قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم. خانم دکتر مینو مهرز یه مصاحبه‌ای کردن الان، گفتن که یک نفر از خانواده هم قصر در نمیره از کرونا. 90% کرونایی ها در تهران مبتلا به ویروس انگلیسی هستن. توی این 45 سال تبابت هم اینقدر مریض بدحال یک جا ندیده بودم. مردم تو رو خدا مراقبت بکنید. حالا اونهایی که باید در واقع از فرصت طلایی نوروز استفاده میکردن برای کنترل بحران و اپیدمی، این فرصت رو از دست دادن، ولی خودمون به فکر خودمون، به فکر جان خودمون باشیم. الان یک تعطیلی 10 روز 2 هفته‌ای در نظر گرفته شده. تا جایی که امکان داره در خانه بمانید، تا جایی که امکان داره در واقع مراوده ای نداشته باشید با اطرافیانتون، انشالله که این مشکل برطرف بشه. بریم به سمت در واقع واکسینه شدن مردم، حالا از هر طریقی میخواد باشه، میخواد کوواکس باشه، میخواد واکسن ملی باشه، هر آن چیزی که هست امیدوارم که هر چه زودتر پشت سرش بگذاریم و به یک ساحل امن و ایمنی دست پیدا بکنیم انشالله. ولی تو رو خدا این روزها خیلی مراقبت بکنید. یک نفر توی خانواده میگیره، واقعا توی دوروبری های خودمون، توی اطرافیان خودمون نگاه بکنیم. من داشتم موردی رو که یک نفر توی یک خانواده مبتلا شده، 4-5 نفر دیگر رو مبتلا کرده و این اتفاق واقعا اتفاق وحشتناکیه. تو رو خدا مراقبت بکنید. ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا، از طریق شبکه تلویزیونی سپهر، از طریق وبسایت رادیو گفتگو به شکل تصویری ببینید و دنبال بکنید. موبایل های مومن نصبم زنگ خورد و انشالله که بحث رو بتونیم به جای خوبی برسونیم. ببینید آقای